سلی سرلوی رو تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
عصر بخیر. با اعلام ساعت 17 از شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم شنونده برنامه زنده عصرانه باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش، هموطنان عزیزم سلام، عصرتون بخیر. به برنامه عصرانه خیلی خوش آمدید. تقریبا یک ساعت و نیم همراه شما خواهیم بود و صحبت میکنیم و گپ میزنیم در مورد اتفاقاتی که در فوتبال کشورمون و ورزش ایران افتاد در 24 ساعت گذشته. سعی میکنیم مرور بکنیم اتفاقات جام حذفی رو، پیروزی استقلال، در مورد تیم ملی فوتبال امید کشورمون صحبت میکنیم که متاسفانه 1-0 به لبنان باخت و حذف شد، نتونست به مرحله بعد جام ملت‌های زیر 23 ساله های آسیا راه پیدا بکنه. فرصت خوبی داشتیم با توجه به پیروزی ازبکستان مقابل کره جنوبی، ما میتونستیم با کسب یک پیروزی با هر نتیجه ای به مرحله بعدی راه پیدا بکنیم، اما خب این فرصت برامون از دست رفت. به لبنان باختیم. دور از انتظار هم بود دیگه، تیمی که کره رو متوقف کرد، ازبکستان رو هم متوقف کرد به نوعی، اومد و به لبنان در بازی پایانی باخت. در موردش بیشتر صحبت میکنم. محمد رضا رحیم پور و امیررضا همایون هم کنار من هستن، با هم دیگه گپ میزنیم در مورد اتفاقات مختلف. اما استقلالی ها امروز موفق شدن که به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه کشور راه پیدا بکنن. اونها 2-0 فولاد هرمزگان رو شکست دادن، مسابقه‌ای که در یزد برگزار شد. سامان فلاح دقیقه 3 خیلی زود روی پاس سعید سرخیزان دروازه رو باز کرد، 1-0 استقلال رو پیش انداخت تا خیال استقلالی ها راحت باشه از بازی در این مسابقه. از چه جهت میگم راحت باشه؟ به خاطر اینکه مسابقاتی که یک طرف میدان تیمی گمنام، تیمی از دسته های پایین تر و مقابل یک تیم قدرتمند قرار میگیره، اگر شما زود به گل نرسی، فشار هر دقیقه که جلو میره روت بیشتر میشه. استقلالی ها خیلی به موقع تونستن گل زنی بکنن و انگار که 1-0 پیروز وارد زمین شدن. در ادامه بازی رو کنترل کردن و دقیقه 78 اسماعیل قلی زاده گل دوم رو به ثمر رسوند و در نهایت استقلالی‌ها در یک بازی میتونم بگم راحت، بدون فشار، دغدغه و استرس کاذبی موفق شدن به مرحله بعدی راه پیدا بکنن. یک بازی دیگه هم در مرحله یک هشتم نهایی امروز قرار بود برگزار بشه بین شمس‌آذر و تراکتور. شمس‌آذری‌ها به زمین اومدن ولی تراکتور حاضر نشده در زمین، دلیل مشخصی هم فعلا در موردش اعلام نشده، منتظر واکنش کمیته انضباطی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هستیم. هیچ واکنشی اونها و حل البته باشگاه تراکتور هم نداشتن. ببینیم به چه دلیلی عدم حضور اتفاق افتاده و نتیجه مسابقه چه خواهد شد. به هر ترتیب این بازی برگزار نشد. دوست دارم در مورد مسابقاتی که امروز بود نظر شما رو هم بدونم، هم پیروزی استقلال مقابل فولاد هرمزگان و هم شکست تیم امید کشورمون مقابل لبنان و حذف این تیم به عنوان تیم چهارم ما حذف شدیم، یعنی در جدول چهار تیم ما چهارم شدیم. اول ازبکستان شد، دوم کره شد، سوم لبنان شد. یعنی لبنان با این سه امتیاز در شرایطی که هیچ امیدی هم به صعود نداشت یه پنالتی به دست آورد، گلش کرد، 1-0 ما رو برد و با سه امتیاز اومد در رتبه سوم قرار گرفت و ما بدون امتیاز با دو امتیاز حذف شدیم در رتبه چهارم. دستاورد نتیجه ایمون هم دو تا بازی 0-0 و یک شکست 1-0 بود، یعنی ما هیچ گلی در این مسابقات به ثمر نرسوندیم و با یک گل خورده با دو امتیاز از گردونه رقابت ها حذف شدیم. 220-213-88 شماره تلفن برنامه است. خوشحال میشم تماس بگیرید و در این خصوص اگر توضیحی دارید، صحبتی دارید با ما مطرح کنید.
دلتنگ که باشی برایت فرقی نمی کند، جمعه باشد یا روز دیگر، غروب باشد یا وقت دیگر.
برای رفع دلتنگی باید یک لیوان چای ریخت
و عصرانه شبکه ورزش را شنید.
آره بگو. امروز همایون اینجاست و من در استدیویم و داره توضیح میده به من که امروز میخواد در مورد چه مسائلی صحبت بکنه. محمد رضا رحیم‌پور هم اومد. بچه ها سلام.
به نام خدا. بفرمایید. خوش. بفرمایید. ببخشید نظرت رو میخوام. به نام خدا منم سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنونده های محترم رادیو ورزش و امیر همایون جوان و جویای نام عزیزم.
سلام به شما آقای کاظم‌زاده، محمد رضا رحیم‌پور و شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه عصرانه، عصر خوبی داشته باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چی داری امروز بگو ببینم؟ یه چیزی داشتیم میگفتیم نیمه مونده، اول امیر رضا بگو اونو کامل کن.
خب از شاهکار آقای محمد رضا صفدریان صحبت بکنیم در جام جهانی یخنوردی کره جنوبی که تونستن در بخش سرعت قهرمان بشن. محسن بهشتی هم سوم شد، اتفاق خیلی خوبی بود دیگه، یعنی اتفاق تکراری هم شده برای ورزش ما حضور محمد رضا صفدریان و محسن بهشتی در جام‌های جهانی یخنوردی که در همین فصل از سال هم با توجه به ماهیت اون رشته برگزار میشه و عملکرد خیلی خوبشون، این دو یخنورد ایرانی واقعا برای ما شاهکار کردن. نه تنها امسال، در سالهای گذشته ما این شاهکارا رو داشتیم، میرفتم مدالهای طلا و نقره و برنز حالا میگرفتم، به موازاتش میتونستن عملکرد خوبی داشته باشن. شاید اگر یخنوردی در المپیک زمستانی بود ما میتونستیم به مدال المپیک زمستانی هم فکر بکنیم و مدال هم بگیریم.
بله که نیست، متاسفانه.
متاسفانه نیست، ولی خب حالا که نیست ما باید در روندهای دیگه، در رشتهای دیگه ظرفیت خودمون رو افزایش بدیم دیگه.
حتما. محمد رضا رحیم‌پور چطوری؟ چی باخت بدی دادیم امروز جلوی لبنان؟
بله خب باخت دور از انتظاری بود. تیم امید ایران با آقای روانخواه تو این بازی البته از حق نگذریم دوبار به تیر دروازه در واقع شوتاشون برخورد که یه مقدار بد شانس هم بودن تو این مسابقات. هر مسابقه یه دستاوردی داره و یه سری نقاط ضعفی که باید در ادامه در واقع بهبود پیدا کنه عمل کرده. امید روانخواه خب تیمش تو فاز دفاعی عملکرد خوبی داشت، یعنی حتی گلی که امروز دریافت کرد از روی ضربه پنالتی بود و مقابل کره و ازبکستان تونست کلین شیت کنه. نکته دیگه‌ای که بود بازی سازی و پلی میکینگ این تیم بود، تیمی که پاس زیاد میداد اما از پاساش نمیتونست در لحظه آخر درست استفاده کنه. اینکه ما بیایم مثلا بگیم حالا مثلا تعداد پاسامون بالا بوده، تعداد کرنرامون بالا بوده، در نهایت مردم اون نتیجه ها رو میبینن. ولی خب این اتفاق تو تیم امید ما یه اتفاق مثبتی بود که تیمی در واقع بدون طرح بازی سازی نیست و محمد خلیفه به عنوان دروازه‌بان بارها و بارها توی بازی سازی شرکت میکرد و اون سیستمی که حالا بازی سازی 11 نفره معروفه که آقای گواردیولا اجراش میکنه رو سعی کرد آقای روانخواه اجرا کنه. ولی خب بازی آخر دور از انتظار بود. ما جلوی کره خب وقتی مساوی کردیم گفتیم که حالا کره خیلی تیم تهاجمی ظاهر نشد، اما تو بازی ازبکستان به عنوان یک تیم خوب در رده های پایه دیدیم که آقا تیم امید ایران هم یه سری حرفای میتونه برای گفتن داشته باشه، اما هنوز در بحث خلق موقعیت و ایجاد موقعیت منجر به گل بسیار ضعیفه. و توی بازی سازی خب توپو در اختیار داشتیم، سعی می‌کردیم به کانال‌های کناری ببریم، دفاع حریف رو باز کنیم، ولی خب نمیتونستیم گل بزنیم و در نهایت تیم امید ما بدون گل زده از مسابقات جام ملت‌های زیر 23 سال در کشور عربستان در قعر گروه ترک کرد مسابقات و این نکته منفیش بود. نکته مثبتش هم همونطور که گفتم حالا تلاش برای بازی سازی و تربیت نسل بود. یه نکته مثبت دیگه‌ای هم که داشتیم بود که امید روانخواه سعی کرد از بازیکنایی توی مسابقات استفاده کنه که اکثرا زیر 21 سال هستن، یعنی بتونن برای المپیک بعدی هم اسای دست تیم امید باشن، هرچند که هنوز خود سرنوشت امید روانخواه و اینکه آیا میمونه تا المپیک در واقع انتخابی المپیک بعدی جای سوال هست.
ممنونم از نکته‌هایی که بهش اشاره کردی محمد رضا. به نظرم این مسابقات خب نتیجه‌اش برای ما خیلی نتیجه‌ایه ناراحت کننده یه قطعا، یعنی قرار گرفتن در رتبه چهارم پایین تر از لبنان، بازی انتهایی رو هم واگذار بکنیم به لبنانی ها، خیلی میگم سخته و ناراحت کننده از نظر فوتبالی. منتها مسائلی که اشاره کردی به نظر مسائل مهمیه و نمیشه رو چشم پوشید، یعنی که ما داریم سعی میکنیم توی رده های سنیمون سبک بازی رو با یکی از تیم های ملیمون کار بکنیم، نکته مهمیه و هزینش رو هم باید پرداخت کنیم. هزینش هم گاهی اوقات میشه این، خب این بچه ها قطعا به این فضای بازی عادت ندارن، چون مگه چند تا از باشگاه های ما که خیلی از این دوستان هم عضوشون هستن و بعضیاشون تعداد زیادیشون لیگ برتر دارن با این باشگاه بازی میکنن، چنین فضای تمرینی و تاکتیکی رو تجربه کردن. بنابراین این هزینه‌ای که ما باید بپردازیم به نظرم با تغییرات متعدد سرمربی امید ما در نهایت موفق نمیشیم، به خاطر اینکه خب باشه حالا امیررضا رواخوم اولش خیلی نقد کردن، بعد اومد مقدماتی هم جام ملت‌های آسیا نتایج خوبی گرفت، بازی قابل قبولی انجام داد، همه امیدوار شدن، بعد اومد تو مسابقات نتیجه نگرفت، حذف شد بدون گل زده. خب میخوام بریم سراغ گزینه بعدی، مربیانی که در حال حاضر به عنوان مربیان خوب در کشور ما روشون حساب میشه ترجیح میدن قرارداد لیگ برتری ببندن چون پول بیشتری میگیرن و البته با بازیکنان درجه یکی در ارتباط هستن، فضای رقابتی، فضای رسانه‌ای، اینها همه جذابیت ایجاد میکنه برای مربیان، کادری که میتونن کنار خودشون بذارن، مدیرانی که باهاشون در ارتباط هستن، به هر حال دارن تو سطح یک فوتبال باشگاهی ایران فعالیت میکنن. در نتیجه بعیده با این ارقام و با این فشارها بیان و تیم امید رو به دست بگیرن. رده های پایه هم که تکلیفش مشخص هستن، شما باید بری سراغ مربیایی که تخصصی دارن پایه کار میکنن، حالا چه بسا شما امیدها رو هم بتونی چنین تصمیمی براش بگیری. ولی الان دوباره سوزوندن اسمی به اسم امید رضا روانخواه به نظر من خیلی کار محترمی نیست، ضمن اینکه همچنان انتخابی المپیک در پیش هست، باقی مونده و اتفاقا این مسابقات که یک محک جدی بود میتونه تدارک مناسبی برای تیم امید ما باشه. ببینیم ما در شرایط مسابقه جایی که تیم ها میان برای قهرمانی، میان برای صعود و نمیان برای تمرین، جلوشون چند چندیم. خب جلوشون در دفاع خوبیم، در بازی سازی خوبیم، اما در زدن ضربات نهایی فعلا خیلی فاصله و راه داریم. بنابراین با توجه به توضیحاتی که محمد رضا داد، احساسم اینه که دوباره نریم سراغ تغییرات مکرر. اگه قرار بود تغییر جواب بده تو این انسالی که ما نرفتیم جواب میداد قطعا. امیدوارم حالا اگه قرار کادر تقویت بشه، اگه قرار اردوهای بیشتری براش گذاشته بشه، گاهی هم نه، شما داری یه چیزی رو آزمایش میکنی که اون آزمایش و پروژه تا اینجای نتایج رو داده، دستاوردها رو قطعا کادر فنی میتونه تحت یک گزارش بیاد بگه آقا من اصلا برنامه‌ریزیم این بوده، تا اینجاش رو هم تونستم، این مسیر قله‌ای که دارم طی می‌کنم تا اینجاش تونستم به دست بیارم، حالا از اینجا به بعدش رو اینطور میخوام کار بکنم، چنین تفکراتی دارم. امیدوارم یک بار هم که شده پای یک شکست بیستیم و با تغییر فشار رو از روی خودمون بر نداریم، چون قطعا تغییر امیدواز روانخواه فقط میتونه فشار رو از روی فدراسیون برداره. شما برای نقد کردن معمولا باید بذارید 24 ساعت بگذره، اون فضای احساسی بعد از مسابقه آروم بگیره و بعد رو بیارید به نقدهای برنده و قطعا اثرگذار. خب فدراسیون مورد انتقاد قرار میگیره، امیدواز روانخواه هم همینطور، قطعا نقدهای زیادی به کارشون هست، اما تمام این نقدها هم قابل مطرح کردنه، هم باید شنیده بشه، ولی دلیلی بر تغییرات مکرر نیست. گاهی اوقات فقط باید چند مورد رو اصلاح کرد و به مسیر ادامه داد. خیلی خیلی متشکرم.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
عصرمگی بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه عصرانه. شنوندگان محترم، امیرضا همایون رو همچنان داریم تا برامون از منهای فوتبال بگه.
بله، در مورد تیم ملی هندبال صحبت بکنیم. تیم ملی هندبالمون که یه رقابت خیلی مهم و در پیش داره، حساسه و از روز پنجشنبه هم 25 برگزار میشه در کویت. یه اردوی تدارکاتی رو در اسپانیا پشت سر گذاشتن، حالا اونجا با یه چند تا باخت همراه بود بازی تدارکاتیشون، ولی خب مهمترین اتفاق اینه که ما در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کشور کویت بتونیم اون سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2027 رو بگیریم. اون سهمیه برامون خیلی مهمه، ولی خب اگر هم نگیریم اتفاق خاصی به نظرم نمیفته، چون این تیم جدید، تیم مدیریتی و کادر فنی جدید اومده میخواد نسل سازی بکنه، یک نسل جدید هندبال ایران رو بسازه. به نظرم این اتفاق که نسل جدید هندبال ایران به طور مناسب پرورش داده بشه خیلی مهمتر از اینه که ما به سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان 2027 آلمان برسیم. اگر ما به نوعی میشه گفتش که از دست بدیم مسابقات آلمان رو، هیچ اتفاق خاصی برامون نمیفته، ولی اگر یک نسل رو از دست بدیم، اون نسل سازی درست اتفاق نیفته، تبعات بیشتری برای ما داره که حداقل من ترجیح میدم اگر قرار نتیجه بگیریم و اون نسل سازی اتفاق نیفته، درست اتفاق نیفته، اینجا نتیجه نگیریم و نسل سازی اتفاق بیفته. کما اینکه تیم هم کار سختی داره به استرالیا و عربستان و این تیم ها هم گروه هست در رقابت های در مرحله گروهی و عربستان، استرالیا، اینا هم تیمای بسیار خوبی هن که نمیشه ازشون انتظار داشت که ما بازی آسونی داشته باشیم مقابلشون.
قطعا. خیلی متشکرم. نظرتون در مورد مسابقاتی که امروز برگزار شد چیه؟ چه بازی استقلال مقابل فولاد هرمزگان و چه بازی تیم امید ایران مقابل لبنان؟ با ما در تماس باشید. 220-213-88 شماره تلفن برنامه عصر است. آمار، از امروز استقلال موفق شد 2-0 فولاد هرمزگان رو شکست بده تو بازی که به نظرم با توجه به گل زود هنگام استقلال ساده تر از اون چیزی که حتی استقلالی ها فکر میکردن براشون پیش رفت و پایان رسید.
بله دقیقا، روز استقلالی ها بود، به خاطر اینکه وقتی صبح چشاشون رو باز کردن روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال ایران یه رأی اومده بود که دو امتیاز هم بهشون اضافه کرد و اونم بالاتر از پرسپولیس در جدول رده‌بندی قرار گرفتن به خاطر پرونده شکایت بهشون از سینا خادمپور بازیکن تیم ملوان که 2-3 رأی دادن. استقلال امروز تونست روز خوبش رو تکمیل کنه حداقل و ساپینتو با یه ترکیبی از بازیکن‌های ایرانیش سعی کرد ابتدا تیم رقیب رو یه ذره محک بزنه و نشون داد که آقا این زمین چمنی که حالا توی یزد واقعا درست کردن و جای تقدیر و تشکر داره از مسئولان هیئت فوتبال یزد، چون ورزشگاه شهید نصیری فصل گذشته با این فصلش اصلا قابل قیاس نیست. خیلی پیشرفت کرده و خیلی بهتر شده شرایط و واقعا تونستن یه میزبانی خیلی خوبی داشته باشن از استقلالی‌ها روی این چمن صاف و هموار و تونستن بازی که مد نظر آقای ساپینتو هست رو به اجرا در بیارن. حالا بازیشون با یه تعویقی همراه شده بود، تعویق 24 ساعته برای اینکه تیم فولاد بتونه خودش رو به شهر یزد برسونه چون تغییر برنامه ریزی صورت گرفته بود و در نهایت استقلال امروز با اتکا به جوانایی که داره و واقعا استقلال هم جوانای خیلی خوبی داره، نگاه میکنه اسماعیل قدیزاده، سعید سرخیزان، خود رزاق نیا که حالا نبود و در کنار تیم آقای روانخواه بود که حالا فیکس بازی میکنه اونجا و بازیکنایی که داره توی استقلال استفاده میکنه آقای ساپینتو همشون میتونیم بگیم شانس دعوت به تیم ملی رو هم دارن، هم علی کوشکی، هم سامان فلاح، هم اسماعیل قلی‌زاده، هم سعید سرخیزان، میانگین سنی تیم ملیمون هم میتونن کاهش بدن و عملکردشون انقدر خوب هست که خیالمون بابت آینده تیم ملی یه مقدار راحت بشه، چون امسال لیگ ما لیگ خیلی در واقع پویایی نبود، نمیشه اسمش رو بزنیم لیگ پویا چون ستاره جدید به فوتبالمون معرفی نکرده که اگه معرفی میکرد پرسپولیس برای در واقع جبران ضعف تیمیش در دفاع راست نمیرفت سراغ مجید عیدی 29 ساله از گلگهر سیرجان و این زنگ خطره. حالا در کل میگم ساپینتو این ریسک رو پذیرفت که جوون بازی بده. مربیای خارجی، حالا امیدوارم که مربیای داخلیمون هم یه نسخه برداری کنن، اگه آقای مشتاق حسینی رو فاکتور بگیریم خیلی سخت جوون بازی میدن مربی ایرانی، اما مثلا اگه یادتون باشه آقای اوزینیدیس اومد چند سال پیش در گلگهر، سامان فلاح، سعید سرخیزان، همه اینا دستپخت آقای اوزینیدیس بود که در سن خیلی پایین‌تر فیکس بازی میداد در لیگ برتر و اینا تجربه اندوختن و شدن ستاره که بعد به استقلال برسن و الان در آستانه جام جهانی به ما این پیام رو بده که آقا سعید سرخیزان من اومادم، اگر سردار آزمون الان مصدومه شاید شرایط بدنش نتونه خودش رو برسونه به جام جهانی، من اومادم چشو راحت میتونم پر کنم با میانگین سنی پایین‌تر. این اتفاق مثبتیه،
خیلی فاصله هست واقعا. من میپذیرم جرأت بازی دادن به جوان‌ها رو که توی مربی خارجی بیشتره، میپذیرم خیلی از این بازیکن‌های جوونی که الان هستن اون زمان در گلگهر زیر نظر سرمربی یونانیشون بازی کردن و جواب گرفتن. اما مثلا بین سحرخیزان و سردار آزمون فاصله زیادی میبینم. یعنی سحرخیزان همین امسال نتونسته به نظرم نظر هواداره استقلال رو به خودش جلب بکنه با توجه به آمار گلزنی پایینی که داشته.
بله.
یعنی یکی مثل سعید سحرخیزان راه زیاد داره، یا ما جوان دیگه داشتیم رضا قندیپور. رضا انقدر نوسان و بالا پایین داشت که حالا تازه الان چند هفته است که داره در امارات باز بهتر بازی میکنه و جزء بازیکنهای خوب این تیم به حساب میاد. معلومم نیست چقدر بتونه این روند رو ادامه بده. یعنی رضا قندیپور هم به عنوان یک مهاجمی که دارن ازش بازی میگیرن توی امارات و باز توی ایران مخصوصا تو ملوان درخشش خاصی داشت و با کلی میشه گفت هیاهو هم ایران رو ترک کرد، چون خواهان در کشورمون داشت، تیم‌های بزرگ دنبالش بودن. باز ابتدای حضورش جواب نداد. یه نکته هست اینه که جوانای ما چقدر موقعی که ستاره میشن و دو خط رسانه ها ازشون مینویسن توانایی حفظ کیفیت خودشون رو دارن. یعنی این اتفاق برای رضا قندیپور افتاده، برای سعید سحرخیزان هم افتاده، برای این نفر دیگه هم میتونیم نام ببریم که افتاده. یعنی اینا همه دو خط که مینویسن یهو یه افت محسوس میکنن، بعضیا تو اون افت باقی میمونن مثل یاسین سلمانی، بعضیا دوباره اوج میگیرن مثل همین سامان فلا. سامان فلا به عنوان یک مدافع میانی جوان شاه ماهی نقل و انتقالاتی روش حساب میکردن، در نهایت اومد استقلال. اصلا در استقلال شروع خوبی نداشت، دوخته شد به نیمکت و همه فکر میکردن یه جوان تموم شده، ولی انقدر قوی بود که الان بیاد و دوباره یکی از ستونهای دفاعی استقلال بشه. بنابراین ما یک نوسانگیری انگار نیاز دارن جوانامون، که بعضیا تو این نوسانگیری از بین میرن، تبدیل میشن به یک بازیکن خیلی معمولی، و بعضی ها نه، نوسان رو خوب ازش عبور میکنن و دوباره موفق میشن به پرواز کردن و اوج گرفتن. داریم به لحظات روحانی و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 130 تا 132 با صوت استاد قاری راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن. يا أيها الذين آمنوا، تقول الله